از الان ضبط رو شروع میکنم. خب جلسه 15 هم رو شروع میکنیم. فصل 12 هم بحث درباره کثرت‌گرایی دینی. خب اسکای روم اسکرین شیرینگ و ریکوردینگ الان تو اینجا داریم همچین چیزی؟ کجا این اتفاق میفته؟ آها تو کروم. خب من فعلا کروم که نیستم، ولی الان من دارم ضبط میکنم، هم تصویر رو ضبط میکنم، یعنی تصویر دسکتاپ هم داره ضبط میشه دیگه کامل، و صدام هم از لپتاپ ضبط میشه. من ترجیح هم این بود که با یه دستگاه غیر از این ضبط میکردیم، چون صدای لپتاپ باید صدای کم ضعیف میشه، یعنی باید ولوم صدا رو برد بالا. حالا اشکال نداره، مسئله نیست. بحث ما درباره تنوع ادیان هستش این جلسه، و یه طرح مسئله داریم که این طرح مسئله داریم یه توضیحی میدیم که چرا ما با مسئله تنوع ادیان سر و کله میزنیم، و بعد سه تا قول خیلی مشهور در حوزه تنوع ادیان رو بررسی میکنیم: انحصارگرایی، کثرت‌گرایی و شمولگرایی. و دست آخر یه بحث درباره این میکنیم که آیا امکان داره یه معیاری برای ارزیابی ادیان داشته باشیم، ادیان رو با هم مقایسه بکنیم یا نه، که البته خب نتیجه ای از بحث های قبلی. اما چرا ما با مسئله تنوع ادیان سر و کله میزنیم؟ خب ببینید، اصلا اساساً یکی از کلید واژه‌های عصر مدرن تنوع یا تکثره، و این رو هم باید ببینیم که چرا یه همچین اتفاقی افتاد. اگر جلسه قبل رو خاطرتون باشه، اونجایی که در رابطه با رابطه بین علم و دین داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم که وقتی ما به دوره پست مدرن نزدیک میشیم، پست مدرن رو ترجیح هم اینه که خیلی با اون معنای مشهور مثلا پست مدرن فرانسوی و اینا نبینیم. منظورم از پست مدرن یعنی اون دوره‌ای که نسبت به مؤلفه های عصر مدرن شروع میکنه به تأمل کردن و سعی میکنه که مشخصات و مختصات اون رو استخراج بکنه. وقتی ما وارد دوره پست مدرن میشیم، مشکلی که پیش میاد یا ابهام یا مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که دیگه نمیشه به راحتی یک گفتمان رو گفتمان حقیقت نما تلقی کرد، و این وسط به نظر میرسه که گویا حقیقت واحد آنگونه که فکر میکنیم نیست، و هر کس داره از منظر خودش به جهان نگاه میکنه، برخلاف نگاه های سنتی که معتقد بودن که اگر کسی با شما مخالفه، یا شما یا اون دوچار یه شبهه شدید، دوچار خطا شدید، دوچار سوء تفاهم شدید، وگرنه حقیقت واحده و یکی از شما داره درست میگه. اما تو دوره فعلی که حالا من اسمش رو میگذارم دوره پست مدرن، به این معنا که دوره التفات به مختصات عصر مدرنه، ما با مقوله تنوع مواجهیم، یعنی میبینیم که گفتمان های متعددی وجود دارن و نمیشه به راحتی گفتش که اون گفتمان غلط، این یکی درسته. این تکثر و تنوع جزء ذاتیات زمانه ما شده انگار. اما وقتی میایم تو حوزه دین این مقوله رو پیگیری میکنیم و نگاه میکنیم، میبینیم که ادیان گویا یه روابطی با هم دارن. یعنی چیه این روابط؟ یعنی این که به لحاظ تاریخی و محتوایی که قرابت‌های خیلی زیادی دارن، مثلا بعضی از دین‌ها از دل یه دین دیگه زاییده شده، تو بعضی از دین‌ها به اون یکی دین ارجاع داده شده، درباره اون حرف زده شده، مثلا گفته اون حق یا باطل اون، و خب محتواهای خیلی غریبی نسبت به هم دارن. مثلا مسئله وجود خدا، مسئله جهان آخرت، مسئله بحثایی که در حوزه اخلاق مطرح میشه و اینها، یه عالمه مسائل هستن که به لحاظ محتوایی بین ادیان مشترکه. خب این قرابت تاریخی و این قرابت محتوایی یه مقدار قلقلک میده ما رو که احتمالا اینا یه ربط و نسبی با هم دارن، و ما میتونیم یه نمودار شبکه‌ای بکشیم که تو این نمودار اینا به هم ربط پیدا کردن. احتمالا چیزای شبیه اینو دیده باشید. من گشتم که همچین چیزی پیدا کنم، متأسفانه پیدا نکردم، ولی مثلا یه همچین چیزی که یه گرافی کشیده شده باشه و ادیان رو، ادیان و فرقه های مختلف رو بنا به قرابت هایی که به هم دارن تو این گرافه کشیده باشه، از هر کدوم یه یالی به اون یکی ترسیم شده باشه. تو ذهنم هستش که میشه یه همچین چیزی رو ترسیم کرد ولی ندیدم، و اگر هم یه همچین چیزی رو ترسیم کنیم احتمالاً یه چیز خیلی پر ربط و نسبی بین ادیان شکل میگیره. با این حال که اینقدر قرابت به هم دارند ادیان، اختلافات مهمی هست این وسط. یعنی اون اختلافات اونقدر هست که نمیشه گفتش که این ادیان یکی هستن. ما این وسط بین تنوعی از ادیان گیر میکنیم که این تنوع نسبتش اونجوری که به هم خیلی نزدیکن، اما نمیشه به راحتی گفت که اینا یکی هن، چون اون وجوه اختلاف اینا رو از هم دور میکنه. و جوری هم نیستش که بگیم که یکی از بقیه بهتره، نمیدونم یکی داره حقیقت رو میگه اون یکی نمیگه، یه گیر این شکلی داریم با مسئله. و اینجاست که ما مسئله تنوع ادیان رو میبینیم. یعنی ما ادیان مختلفی رو میبینیم که در نگاه نخست، چون ممکنه بعدتر نظرمون عوض بشه، ولی در نگاه نخست احساس میکنیم که این ادیان تو یه سطحن، عدل هم دیگه هستن، ولی اونجوری هم نیستن که کاملا با هم بشه جمعشون کرد، اختلافات مهمی دارن. خب این مسئله تنوع ادیان اینجا خودش رو نشون میده. میگه که ببین، تو اگه الان توی فلان دین هستی نسبتت با ادیان دیگه چیه؟ یعنی اگر تو مثلا مسلمانی ولی مثلا یه مسیحی رو میبینی که مثلا قائل به تثلیثه، نسبت به اون محتوای ادعای اون آدمه چه ادعایی داری؟ چه نظری داری؟ نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه که مسئله ما اخلاقی نیست اینجا. اینجا نمیگیم که ببین باید تو نسبت به مخالف، مثلا چه حالا تو مخالف دینی چه مخالف غیر دینی، تو باید مثلا تساهل و تسامح و رواداری و اینا داشته باشی، باید حق مخالفت برای دیگران قائل باشی، همچین حرفایی نیست. مسئله اینه که به لحاظ معرفتی، به لحاظ هستی شناختی چه ارزشی برای حرف اون آدم قائلی. وگرنه اخلاقا که همه میدونیم که باید نسبت به مخالف روادار باشیم. ولی گاهی اوقات میشه که شما میگید که من حق داشتن رأی ناحق رو برای کسی قائلم. یعنی به لحاظ اخلاقی حقوقی اجازه میدم که یه نفر حرف ناحق داشته باشه و مشکل با این ندارم. اما این بحث ما نیست. بحث ما اینه که اگه دیدی یه نفر با تو مخالفه و حرفهایی میزنی که به لحاظ معرفت شناختی و هستی شناختی قابل جمع با حرفهای تو نبود، موضع معرفت شناختی و هستی شناختی تو با اون حرفه چیه؟ آیا اون حرف رو کاذب میدونی؟ آیا اون حرف رو صادق میدونی؟ یا اصلا معتقدی که باورهای دینی از یه سنخ امور دیگه یعنی که صدق و کذب ندارن؟ این مسئله است. الان روشن شد مسئله چیه؟ هر کسی ایراد داره اینجا بگه. الان روشنه برای همه؟ وقتی ما از این صحبت میکنیم که ادیان چه نسبتی با هم دارن، مسئله اخلاقی نداریم، چون مسئله اخلاقی تقریبا حل. نکته بعدی اینه که این سوال ما یه بُعد معرفت شناختی داره و یک بُعد هستی شناختی. وقتی ما با باورهای ادل و آلترناتیو مواجه میشیم، به لحاظ معرفت شناختی این سوال پیش میاد که اعتقاد به کدوم یک از این باورها مقبوله. صدق و کذب بحث علمیه، بحث اخلاقی نیست. صدق و کذب یعنی صادق بودن یا کاذب بودن. با دروغ بودن مثلا معادل صداقت یا دروغ، معادلهای خیلی نزدیک این صدق و کذب هن که اونا مسئله اخلاقی هن. ولی صدق و کذب یعنی مطابق با واقع بودن یا نبودن، یه مسئله حالا علمی که نه، مسئله اصطلاحاً مابعد و طبیعی یا معرفت شناختی یا فلسفی یا علمیه، یعنی دوزومن علمی نیست. درست شد خانم بهادری؟ بُعد معرفت شناختی اینه که من کدوم یکی از این باورها رو مقبول بدونم. خب احتمالاً معرفت شناسی دین اساسا به این مسئله قراره بپردازه دیگه، و بگه که خب از بین این گستره، از بین گستره باورهایی که تو حوزه دینی وجود داره کدومی که از این باورها مقبولن، و بُعد هستی شناختی چیه؟ بُعد هستی شناختی اینه که هر کدوم از این باورهای متعلقی دارند، دارن دربار ادعاشون اینه که ما داریم درباره یک جهانی صحبت میکنیم، یک عالم، یک کائنات داریم صحبت میکنیم، و اگر این حرف درست باشه متعلقش اینه که مثلا یه خدا وجود داره، متعلقش اینه که محمد ابن عبدالله پیامبره، متعلقش اینه که عیسی ابن مریم مثلا پیامبره، متعلق کدومی که از این باورها رو بپذیریم؟ یعنی بگیم جهان به کدام شکل است؟ تفاوت این دوتا مسئله رو فکر کنم بشه با یه حالت توضیح داد. ببینید به لحاظ معرفت شناختی ممکنه که یک باوری بنابر معیارهای معرفت شناختی مقبول باشه، موجه باشه، اما به لحاظ هستی شناختی غلط باشه، و یا اینکه ما بگیم که به لحاظ معرفت شناختی مقبوله که این باور پذیرفته بشه، اما به لحاظ هستی شناختی گیر و گورهایی هست. تو اون ریزکاری های معرفت شناسی این مسائل ممکنه مطرح بشه، یعنی اینکه من ممکنه یه باوری رو موجه بدونم، اما اینکه آیا جهان واقعا به این شکل هستش یا نه بحث از سرش دیگه. من یه لحظه فکر کنم شاید الان تلفن اینترنت قطع شد. الان صدای من رو دارین؟ صدای من رو دارین؟ 1 2 3 چون یه لحظه تلفن من زنگ زد و گوشی من به اینترنت متصل. خب من قطع کردم چیز رو، گوشیم رو. به هم خاطر این مقوله، یعنی مقوله تنوع ادیان از حیث معرفت شناختی و هستی شناختی، ما رو سوق میده به این که ببینیم که مدعیات صدق و کذب بردار ادیان چه نسبتی به هم دارن. یعنی اعتقادات دیگه، اون فاز اعتقادی که معتقده یک چیزی رو در جهان داره ادعا میکنه که نشون میده. این دین یک سری چیز داره، یک سری اعتقادات داره، این دین هم یک سری اعتقادات داره، که اعتقاداتی که قائلن که دارن یک گزارشی از جهان میدن، و من میام داوری میکنم، میگم که در مواجهه با تنوع و تکثر ادیان سراغ کدوم برم و بگم که جهان به روایت کدومشون برقراره. این میشه مسئله ما. خب 3 جواب مشهور به این مسئله هست. یعنی یک طیفی وجود داره، یک ببخشید مثلثی وجود داره که 3 ضلعه، و نظرات ممکنه که توی این مثلث جابجا بشن، اما 3 رأسشون، اون نقطه های اکستریم این مثلث، یکیشون انحصارگرایی. انحصارگرایی خب اون رأی ابتدایی توی حوزه دینه، رأیی که فی باد الامر معمولا پذیرفته میشد، و این هم این که ببین یه راه رستگاری وجود داره، بقیه راه ها باطلن، و اگر اون کسی که تو اون یکی راهه به این راه رستگاری نپیونده گمراه خواهد شد. حالا شاید خدا بعدن یه امتیازی براش قائل شه، ولی راه رستگاری رو طی نکرده، مسیر باطل رو داره. این میشه انحصارگرایی، بکنم چه اینکلوزیویسم اگر اشتباه نکنم. رستگاری، مسیر هدایت منحصر است در یک راه و بقیه راه ها باطل. من خاطر وظیفه متدین اینه که بگرده از بین ادیان راه رستگاری رو پیدا بکنه و اون مسیر رو طی بکنه. خب واضح هم هستش که معمولا همه ادیان معتقدن که راه رستگاری ماه، راه رستگاری ماه دیگه. اینجا انحصاره، اینجا مسئله رو خیلی عام داره مطرح میکنه، یعنی تفصیل بین انحصارگرایی در نجات، در نجات و رستگاری یا معرفت رو از هم تفکیک نکرده، ولی میتونیم از هم تفکیکش کنیم، چون گروهی که انحصارگرایی نجات و معرفت دارن، حداقل انحصارگرایی معرفت معتقده که فقط یک سنخ باورهای موجه و باورهای واقع نما داریم و بقیه غلطن، این یه بحثه. یه بحث دیگه انحصارگرایی در نجات، نجات و رستگاریه. ممکنه که کسی معتقد باشه که یه سنخ باور داریم اما ما مسیرهای متعدد رو میتونیم طی کنیم و خدا میاد چیکار میکنه؟ خدا میاد میگه که ببین مثلا حسن تو این راه درست رو رفتی، تو به خاطر اینکه راه درست رفتی رستگار میشی، ولی حسین تو به خاطر اینکه راه درست رو نرفتی ولی به یک راهی که گمان میکردی درسته، هرچند باور نادرست بوده، ناموجه بوده، یعنی به لحاظ معرفتی، ولی چون این مسیر رفتی و تا حد خودت به این مسیر پایبند بودی، من بهت نجات و رستگاری رو میدم. خب به هم خاطر ممکنه که انحصارگرا در معرفت باشم اما انحصارگرا در نجات و رستگاری نباشم. به هم خاطر یه روایت جامع اینه که بگن که انحصارگرایی رو جدا بکنیم. بعدا که شمولگرایی رو میبینیم، شمولگرایی خیلی شبیه کسرتگرایی نجات و انحصارگرایی معرفته که حالا میریم جلوتر میبینیم. حل شدای دهخانیه؟ خب نویسنده ها خب چون دارن تو سنت مسیحی سر و کله میزنن، این ایده انحصارگرایی رو دارن اینکلوسیویسم گفتم، اکسکلوسیویسم باید باشه، اینکلوسیویسم میشه اون شمولگرایی، اکسکلوسیویسم. عرضم به خدمتتون که یه روایت، یه دلیلی کلامی میارم برای اینکه انحصارگرایی درسته. میگن که ببین، حالا باید یه مقدار این آموزه های بنیادین مسیحیت رو گفته باشم، قبلش احتمالا شاید چیزایی گفتم، مسیحی گفتم دیگه، فکر کنم یه چند تا از این آموزه ها رو قبلا گفتم، مثلا فیض و گناه نخستین و تجسد اینا رو گفتم، درسته؟ گفتم؟ نگفتم؟ خب بذار من کلیتش رو بگم. ایده اینه که انسان اساساً ذاتاً داره گناه نخستینه و این باعث میشه که انسان اساساً گناهکار باشه و اساساً امکان رستگاری نداشته باشه به خودی خود. بعد این وسط چه اتفاق میفته؟ این وسط باید خدا یک فیضی داشته باشه و این فیضه از جانب خداست که انسان رستگار، انسان به خودی خود قابلیت رستگاری نداره، بلکه باید فیض خدا شامل حالش بشه. و این فیض خدا مثال اعلاش تجسده، یعنی خدا تو اون ساحت متعالی که هست میاد متجسم میشه در عیسای نصرانی، عیسای ناصری، و اون میشه نمود خدا بر روی زمین. و اگر خاطرتون باشه اینو فکر کنم تو برهان آنسلم گفتم که قربانی شدن خدا که حالا متجسد شده یک فدیه‌ای برای اون گناه انسان، گناهی که دیگه خیلی بزرگه، با قربانی شدن آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست جبران میشه. به هم خاطر رستگاری و نجات انسان به اینه که خدا مداخله‌ای بکنه و متجسد بشه و قربانی بشه بابت این تا این گناه نخستین بخش. و همخاطر اگر شما فیلم بنهور رو ببینین، نمیدونم اشاره کردم موقع نه، بنهور رو ببینین، بنهور یه ماجرایی داره میگه که یه ماجرای دیگه، یه خط روایتی رو میگه که توش داستان مسیح هم هست، عیسی مسیح. و نکته جالب اینه که اگر درست خاطرم باشه شهر درگیر یه بیماری انگار و مسیح مصلوب میشه. خب ما روایتمون مثلا شما در رابطه با شهادت امام حسین میبینید دیگه، لحظه شهادت امام حسین لحظه غمباریه، ولی توی این روایت مسیحی اون لحظه‌ای که مسیح به صلیب کشیده میشه اگر درست خاطرم باشه خونش از بالای کوه جاری میشه، بعد بارون میاد، با این آب بارون قاطی میشه و همینجور توی شهر، توی جوای شهر میچرخه و با جریان یافتن خون مسیح کم کم اون بیماری انگار از شهر میره و مردم خوشحال میشن. ایده احتمالاً عشای ربانی هم اگر بشناسید، عشای ربانی هم همینه دیگه، توی مراسم عشای ربانی یه تیکه نون و شراب، بله نون و شراب، که نون بنهور اسم خیلی معروف هم هست، بنهور نان و شراب رو میخواد، نان نمادی از جسم مسیحه و شراب نمادی از خون مسیح، و ما با ما یعنی مسیحی با خوردن شراب و نان در جسم و خون مسیح شریک میشه. اگر کامونیون اگر اشتباه نکنم کامونیون اون دو یکی مونده با آخری اینه، این اسم اشای ربانیه که معنی تحت لفظش یعنی مشارکت. یعنی شما با توی اشای ربانی با خون مسیح با خدا شریک میشید، مشارکت در حیات الهی پیدا میکنید و جامعه مسیحیت با هم مشارکت پیدا میکنه، پیوند پیدا میکنه، پیوندی با ساحت الهی پیدا میکنه. خب و اون شراب که نماد خون مسیحه توی اون بنهور توی جوبها داره جاری میشه دیگه، خون مسیح داره جاری میشه. و هم خاطر اونجا شما میبینید که مسیح تا فدا میشود، فدا شدن مسیح باعث برطرف شدن مشکلات ساحت بشریه و این همون آموزه فدیه و فیض و گناه نخستین و تجسده. حالا اگر ما مسیح رو اینجوری ببینیم، یعنی رابطه انسان با پیامبر با مسیح اینجوری باشه، اون موقع میگم ببین رستگاری به تجلی خدا متکی است. تجلی یعنی چی؟ یعنی همین متجسد شدن اینجا و خدا خودش رو به یک نحو متجلی کرده است. پس اگر کسی به این خدا باور داشته باشه، به این مسیر باور داشته باشه، با قربانی شدن این خدا نجات پیدا میکنه. مگر نه اگر مثلا به یه پیامبر دیگه، به یه فرد دیگه ایمان داشته باشه، چون خدا در اون متجسد نشده، این باورش نمیتونه اون گناه نخستینی که داره رو پاک بکنه و به همین خاطر این آدم همچنان گناهکار میمونه و رستگار نمیشه. الان این نظام معنایی مسیحیت رو دیدین اینجا چجوریه؟ نویسنده اینجا داره تکیه میکنه به این مسئله نالا نگاه مسیحیه. تو اسلام هم همینجوریه. تو اسلام هم خیلی ایده متفاوت نیست، ایده اصلی مواسات نزدیکتر. یعنی چی؟ مواسات ما همچین مفهومی رو داریم الان؟ نه نه مواسات ببین این کلمه تو ادبیات که مشارکت ترجمه شده، ولی الان ایدت اینه که ما میتونیم جای مشارکت مواسات بذاریم. کامیونال میل یکیشه ولی اون کلمه اینجوریه، این کلمه منظورمه کامیونیون اگه اشتباه نکنم. کامیونون با سی بزرگ میشه اشای ربانی، با سی کوچیک میشه مشارکت اینا. ولی مواسات اگه میگی مثلا نکته درستیه، حرف درستی داری میزنی انگار. اگر نکتت یه پشمانه‌ای داره حتما بگو، چون من الان دارم یه متنی ترجمه میکنم و به شدت این کلمه توش دخیله. البته من کامیونیون رو اونجا مجمع مشارکتی گذاشتم، مجمع مشارکتی، و این مجمع مشارکتی همون کلیساست، کلیسا به معنای مسیحی ها، چون کلیسا این فیزیک کلیسا نیست، این ساختمون کلیسا نیست، کلیسا یعنی جامعه مسیحیت. چی شد؟ آه باشه، ولی من این نکته رو بگو حتما، چون من دنبال دقیقا معادل درستی برای میگشتم. این مواسط خیلی روشن کرد ذهنم. حالا اینکه روایت اسلامی ماجرا چیه، یعنی انحصارگرایی از روایت اسلامی، خب ببینید خیلی واضحه دیگه. الان مثلا بریم از پدر بزرگامون مادر بزرگامون وقتی بپرسیم، روایت اسلامی ماجرای انحصارگرایی رو تعریف میکنن دیگه. میگن ببین دیگه فقط یه خدا وجود داره دیگه، بعد این خدا یه پیامبر رو برای دوره ما فرستاد. اگر شما به این پیامبر ایمان نداشته باشی باطله، کارات باطله و کلا باید بری دنبال قازچرونی. این روایت اسلامی از انحصارگرایی. اما نقدی که به این روایت وجود داره همچنان میبینید تو اون بستر روایت مسیحی ماجراست، و اونم اینه که ببین اگه تو معتقدی که خدا خودش رو در مسیح متجسد کرده و با قربانی شدن خدا رستگاری فقط برای مسیحیانه، ولی ممکن نیست که خدا خودش رو به انهای گوناگونی متجلی و متجسد کرده باشه. یعنی مثلا برای یه سری آدم‌های دیگه مثلا یه جور دیگه‌ای این اتفاق افتاده باشه. یه بحثی هم اینجا هست، حالا بعدتر اگر دوست داشتین ببینید، چون این کتاب خیلی عمیق وارد این بحث نشده، و اونم اینه که حتی نقدی که از نظر من وارد میتونه باشه که حتی از منظر خود این دوستان قربانی خدا اونجا تو ماجرای مصلوب کردن مسیح انقدر قربانی عظیمی بوده که حتی انسان‌های گناهکار رو هم می‌بخشه. یعنی ایده به برادر، به همسایت لطف بکن، مهربان همسایت رو دوست بدار ولو اینکه دشمنت باشد، این تو مسیحیت هست دیگه، میگه به هر کسی مهر و محبت بورز. یه اصطلاحی دارن آگاپه، میگن که آگاپه روی کرده آگاپه‌ای، روی کرده مهربانانه. اونجا مسئله شو اینه که ببین این آدمی که تو میبینی و احساس میکنی گمراه، هم اون آدم هم خدا اون رو دوست داره و اون رو هدایت میکنه، اون رو هم هدایت نمیکنه، اون رو هم رستگار میکنه. من خاطر اگر این ایده رو بگیریم، شاید اون نگاه تجسد محورانه، انحصارگرایی تجسد محورانه شاید مشکل داشته باشه، مطمئن نیستم. یه مسئله دیگه هم هست، این که ما یه چیزی رو شهودن احساس میکنیم در مواجهه با این نگاه‌های انحصارگرا، که ایدهش اینه که ببین من قبول دارم که دین اسلام دین حقیه، ولی وقتی یه مسیحی رو میبینم که توی عمرش خیلی پاکار مسیحیت بوده، یه ذره تردید میکنم. یعنی باید بگم این آدم گمراهه؟ یعنی بگم این آدم دیگه رستگار نمیشه؟ این سواله، این درک شهودی که من احساس میکنم اگه یه نفر زرتشتی باشه و واقعا زرتشتی باشد، یعنی به تمام اون آداب زرتشتی پایبند باشه، یه نفر مسیحی باشه و واقعا مسیحی خوشخلق و خوش دینی باشه، به سختی میتونم بگم که این آدم رستگار نمیشه. یه درک شهودیه ها، درک کلامی نیست، درک شهودیه. و یه ایده اولیه تو نظریه پردازی اینه که باید درک شهودی درست در بیاد، ولی بعضی وقتا ممکنه که نظریه پردازی بگه که نه درک شهودی غلطه، ولی اینجا داره اون تعارض اولیه شکل میگیره، تعارض اولیه‌ای که یه نظریه‌ای با شهود ما مخالف در اومده. حالا این نظریه ممکنه بگه نه من اتفاقا میخوام نشون بدم که شهوده غلطه، یا اینکه بعد نظریه بگه نه من اشتباه کردم، حواسم به این شهوده نبوده، ولی یه تعارض ابتدایی شکل گرفته الان بین اینا. خب اینم فکر کنم خیلی بدیهیه، خیلی از ما همینجوری هستیم. یعنی ما وقتی متدینان و سایر ادیان رو میبینیم یه همچین حسی بهمون دست میده که آیا اینها رستگار نمیشن با این همه مصیبتی که داریم، که طرف مثلا کشیش راهبیه که عمرش رو فدای عبادت کرده توی کلیسا. تجلی خدا اینجا به اون بیان مسیحیش، بیان مسیحیش، یعنی بعد اون ادبیات مسیحیش رو بیه هم تجسد، یعنی در حلول کردن در چیز دیگر. حالا حل شد؟ آها اون بیانی که میگی، اون بیان، این روایتی که اینجا گفتم، این تجلیه، این ادعایی که اینجا گفتم دلیل کلامیه، اینجا منظورش از تجلی همون تجسده. خب اون چیزی که توی کثرت‌گرایی درباره تجلی خدا گفته میشه که ساعت نفس الامری و پدیدار، یعنی نومن الهی و فنامن دینی، این رو گفته میشه که حالا میگم توی چیز، اون یه مقدار با این تجلی متفاوته. اتفاقا کسانی که تجلی رو توی اون وادی میبرن با این تجلی که تجسده مخالفه. مثلا مهمترینشون جان هیک دیگه. جان هیک میگه اصلا تجسد غلطه، ایده غلطیه، چون میخواد یه جور تجلی خدا رو حفظ بکنه، تجلی به اون معنی حالا فنامن پدیدار، میخواد اون رو حفظ بکنه ولی نمیتونه اون رو منحصر در تجسد بدونه، به همین خاطر یه جایی از فلسفهش مجبوره که تجسد رو رد بکنه. شروع میکنه توضیح دادن که اولا امکان جمع بین ساحت الهی و ساحت بشری نیست، پس آموزه تجسد یک آموزه استعاری است، یک آموزه اسطوره است، یک آموزه واقعی نیست. و اون چیزی که واقعیت اینه که خدا به انهای گوناگون خودش را متجلی میکند، حالا به صورت فنامنال، که اینجا دیگه این متجلیه متجسد شدن نیستش. درست شد؟ خداش من احساس میکنم یکم زود بحث رو از بحث عقب میرید. یعنی تا میگم درست شد میگید بله درست شد، یعنی تو جواب من مناقشه بکنید، یعنی اگر جایش ایراد میبینید واقعا ایراد رو مطرح بکنید. الان منتظرم اگر ایرادی هست ایرادی مطرح بکنید. دفعات بعدی باش. نقطه مقابل این که انحصارگرایی تو یه سر اون مثلثه، کثرت‌گراییه. ایده کثرت‌گرایی خب از واژه‌اش مشخصه دیگه. کثرت‌گرایی معتقده که ببین راه‌های رستگاری متعدد است و نه منحصر. حالا با اون توضیحی که آقای دهخانی دادن، این کثرت‌گرایی معرفتی و رستگاریش رو هم اینا رو هم میشه از هم جدا کرده. ولی ایدهشون اینه که آقا هر کس از مسیرهای متعددی میتونه حرکت بکنه و به نوک کوه بره. هدف رسیدن به نوک کوهه. شاید یکی سخت باشه، یکی آسون باشه و اینا. ولی این مسیرها مسیرهای غلطی نیستن. استعاره هم که به کار همین استعاره کوه دیگه. مهمترین کسی که توی دوره‌های اخیر این نظر رو مطرح کرده جان هیکه و بخونید آراشو بخونید، خیلی آرای چیزی داره، با مزه‌ای داره. و من اخیراً یک سال گذشتم یه مقدار تو این حوزه تکثرگرایی یا کثرت‌گرایی هم یه مقدار دارم کار میکنم، نه حالا رأی جان هیک، ولی رأی شبیه جان هیک رو یه جای دیگه دیدم و خیلی رأی بامزه‌ایه. ولی کار جان هیک خیلی کار بامزه‌ایه. جان هیک هم احتمالاً بدون دیگه، همین چند سال پیش بود که یه دوره ایران اومد تو این جمع‌های متکلمین و متلهین و اینا هم نشست و برخاست داشت توی ایران. دکتر سروش فکرم باش یه سری قرابت هایی داشت لگن توی خارج، توی ایران لگن هازن آوردش و آدم با مزه‌ای هم بود. کتاباش هم زیاده. یه کتابی داره تحت عنوان فلسفه دین که ترجمه شده، هستش تو بازار، اون رو هم ببینید. ایده جان هیک چیه؟ میگه ببین دین ها خودشون یک سنت برساخته تاریخی هن. خب بذارید از یه طرف دیگه بگم. ببین یه خدا داریم. اگر من این مثال عینکه رو هم جلسه پیش گفتم، فکر کنم آیده خانی مطرح کرد اون جلسه، گفتم سر چی بود گفتم؟ عینکی که من صندلی میبینم و اینا، جلسه پیش بکنم گفتم. این ایده کانته که میگه ببین ممکنه من یه عینک مثل واقعیت افزوده تو چشم زده باشم، ولی این عینک رو هیچ وقت نمیتونم بکنم و واقعیت اون وره، حقیقت اون بیرونه. این عینک اون از اون بیرون یه سری دیتا میگیره اما اون رو عینا نشون نمیده، بر اساس نرم افزار اون رو عوضش میکنه. ایده کانتینه. جان هیک همین ایده رو میگیره، میگه ببین یه ساحت الهی داریم که حالا اون واژه‌ای که براش به کار میبره دریله. فکر کنم آرش هم باید بزرگ باشه. این دریل رو معمولا ترجمه میکنم به حق. اون حق، حق حقیقت جایی اون بیرون، انگار بیرون از عینک هست، ولی ما با عینک هامون میبینیم و این عینکه در واقع همون دینه، همون سنت برساخته تاریخیه که خدا به انهای گوناگونی بر ما عیان میشود، پدیدار میشود. و نمیتونیم بگیم که یه دینی درسته یا غلطه. دینهای متعددی میتونیم داشته باشیم که دارن با عینکهای مختلفی اون حقیقت رو میبینن. شاید با هم باوراشون کاذب باشه و تعارض داشته باشه، با هم تعارض داشته باشه، اما اینجور نیستش که با به یک امر واحد نگاه نمی کنن. و هر کدوم از این دین ها تو خودشون میشه معیار سنجش و ارزیابی داشت. هر دینی یک سنت برساخته تاریخیه که خود اون حکم میکنه که مثلا فلان باور غلطه یا درسته. مثلا اگر شما مسلمان باشید، معتقد باشید که محمد ابن عبدالله پیامبر نیست، اون سنت برساخته سریعا یه آلارم میزنه میگه ببین غلط شد، این غلط شد. اما بیرون از این سنت برساخته چی؟ آیا شما میتونید فارغ از عینک به خدا، به حقیقت نگاه کنید؟ نه نمیتونید، همیشه این عینک وجود داره. خب ولی بین ادیان یه چیزی گوهر دینه که بین همه مشترکه و اون متحول کردن شخصیت انسان هاست. دین قرار شخصیت انسان رو متحول بکنه و ارتقا بده، متکاملش بکنه و از این حیث با هم مشترکن، ولی هر کدوم یه سنت متفاوتی دارن و این سنت ها هم همه ناظر به اون حقن. و توی نگاه همین در قدم قبلم گفتم دیگه، وقتی هم که با مسیحیان میخواد صحبت کنه میگه ببین این ایده تجسد که شما گفتید ایده غلطیه، بلکه خدا همه جا امکان تجلی داره و این تجلی دیگه تجلی متجسدانه نیست. ممکنه برای بودا هم، حالا بودا نه، حالا میگم چرا بودا نه، برای مسلمان یه جوری متجلی بشه، برای عرضم به خدمتتون که یهودی یه جوری. و این وسط گیری که وجود داره البته تو روایت جان هیک، ادیانی هستن که مثلا خدا ندارن. جان هیک مبنا رو اون دریل گذاشته، اون حق حقیقت گذاشته، اما ادیانی هستن که اصلا خدا ندارن، اصلا چیزی درباره اون ساحته صحبت نمی کنن. این یه گیری که بهش وارده. اما نقدای دیگه، من یادم بیاد نقدا چی بوده، آیا دین دارای مدعیات صدق و کذب بردار درباره اون حقیقت غایه؟ یه سوال اوله که ما از یک تکثرگرا، کثرت‌گرا میگیم ببین تو الان برام توضیح بده که آیا دین ادعاهای صدق و کذب دار که صدق و کذب بردار درباره اون حقیقت غایه میگه یا نه. خب ایده اولی اینه دیگه، خب اگر اینها گزاره های صدق و کذب برداری درباره اون حقیقت غایب بگن، ما میتونیم اینا رو با هم ارزیابی کنیم بگیم این کاذب است این صادق است. اما جان هیک نگاه حالا تکثرگرایانه دو تا جواب داره. میگه ببین اولا حقیقت یک امر گزاره ای نیست. وقتی اون حق حقیقت درباره اون صحبت میکنیم، اون یک امر گزاره ای نیست که تو قالب گزاره ای بیاد. من خاطر اینو از ذهن در بیار که من یه گزاره‌ای بگم که مطابق با اون باشه، یه جمله‌ای بگم که مطابق با اون باشه. خب پس امر گزاره‌ای نیست. اما اگر هم ما جملات و مدعیات صدق و کذب بردار توی دین داشته باشیم، اینا همه جملات پدیداری هن. یعنی درباره این تصویری که روی این آینه پدیدار شده است، درباره اینه. فرض کنید دو نفر این عینک رو زدن به چشماشون، آیه دهخانی کلاستون اگه شروع شده میتونید برید. منو گفتی هفت تموم شد. دو تا عینک فرض کنید، من و یه نفر دیگه دو تا عینک داریم و من یه صندلی جلوم میبینم که این عینکه به من اون صندلی رو سگ نشون میده، یه نفر دیگه این صندلی رو گربه میبینه. هر جفتشون وقتی میان جلو دیگه به این صندلی نمیخورن، میرن کنار، رد میشن میرن. این که این صندلی سگ است و این که این صندلی گربه است، ببخشید، این که اینجا یک سگ است و این که اینجا یک گربه است، گزاره های پدیداری هستند. گزاره هایی که درباره این ساعت پدیداری دارن حرف میزنن، درباره اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده حرف نمیزنن. ولی اونایی که در ساعت پدیداری هم ممکنه با هم تعارض داشته باشن. و حالا میبینیم دیگه این چیزی که بیرون وجود داره امکان ندارد که هم سگ باشه هم گربه، تناقض داره. ولی این تناقضه منافاتی با اون طرح کلی که گفتیم نداره، چون این اختلاف پدیداریه، نه اختلاف اصطلاحاً وجودی. وجودی یعنی نومنال، یعنی اون چیزی که اون بیرونه. نکته بعدی، نکته این هستش که وقتی از هیک میپرسن که خب ما حرف تو رو فرض کن قبول کردیم و پذیرفتیم که هر دینی یک سنت برساخته است و صدق و کذب رو درون اون باید بررسی بکنیم. خب وقتی شما اینجوری نگاه میکنید و صدق و کذب رو دیگر اکسترنال نمیبینید، یعنی مطابقت با امر خارج از ذهن نمیبینید، به اون امر نومنال نمیبینید، صدق و کذب یک مقوله درونی میشه، اینترنال میشه. و مهمترین ملاکی هم که براش میگه مثلا سازگاری درونیه. باورهای شما اگه با هم سازگار باشن این باورها صادق میشن. مثلا میگه اگر شما بتونید یه رمان منسجم بنویسید، اگر دیدگاه درون گرایانه داشته باشیم در صدق، این رمان منسجم گزارهاش صادقه. حالا دارم یه مقدار تسامحی میگم، ولی مسئله اینی که از منظر کسی مثل جان هیک صدق گزاره به این نیستش که این گزاره با حق حقیقت مطابق باشه، بلکه باید با اون نظام پدیداری مطابق باشه و اون نظام پدیداری کاملا ذهنیه دیگه، هم خاطر سازگاری درونی محل بحث. اما اگر این حرف رو بزنیم میبینیم که بعضی از ادیان هستن که اساسا سازگاری رو ملاک خوبی نمیدونن و اساسا میگن که دین به قالب زبان و بیان سازگار نمیآید. و اتفاقا اگر شما سازگار صحبت بکنید و منطقی صحبت بکنید یه جای کار میلنگه. دین اساسا چون به زبان کشیدن امر به زبان نیامدنیه، به زبان کشیدن امر متعاله، به همین خاطر اصلا نمیتونه سازوکار منطقی و سازگار داشته باشه و از قضا باید کاملا آکنده از ناسازگاری و تناقض باشه. یه چیزی توی بودا هست، حالا من میگم بودا یعنی هر چیزی که شرق آسیاست، نه ادیان شما خیلی نمیدونم کنفوسیوس و بودا و هندو و نمیدونم برهمایی و اینا، اصلا نمیفهمم تفاوتشون. نه یه چیزی جالبی که دربارشون گفته میشه، مثلا میگه که استاد به طرف میگه آقا تو بعد بشینی الان مدیتیشن بکنی، اگه کلمه‌شو درست به کار ببرم، نمیدونم این مدیتیشن هست یا نه، و میگه که به این فکر کن که با یک دست چجوری میتونی دست بزنی و صدا بده، و فقط به همین فکر کن. و ایدهش اینه که با فکر کردن به این داری منطق رو زیر پا میذاری و ذهنت داره آماده میشه برای عروج دینی. حالا به این معنی خب اونجا اصلا میگه ببین این سازگاری درونی، این که منطقی باشه و اینا نداریم، که اتفاقا اون عروجه از جایی شروع میشه که منطق زیر پا میره. چجوری با یه دست میتونی صدای دست بدی؟ یه نکته. نکته بعدی این که جان هیک میگه که خب چجوری دین ها رو با هم مقایسه کنیم. یکی از معیاراش این بود که عبور از لوگوس و رفتن به میتوس چیزه، روایت خیلی یونانی شده این ماجراست. یعنی روایت یونانی ماجراست. یعنی ممکن وقتی به اون طرف بگی ببین این لوگوس و میتوس و حالا یه چیزی هم از پاتوس، حالا پاتوس رو کنم اینجا خیلی خودشون، لوگوس و میتوس، نه این لوگوس و میتوس، این که ساحت خرد و ساحت اسطوره‌ای، این گزاره چیز نیست، شرق‌آسیایی نیست کلماتش، شاید مفهومش همون باشه ولی کلماتش اون نیست. نه فهمیدم یعنی چی. نه مثلا اینه که این ایده، این نگاه، نگاهی که جهان رو به لوگوس و میتوس و اینا، نه غیر از یونانی زدگی من مسئله چیز دیگه، ایراد دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، نه اینکه ایراد دیگه‌ای ندارد، ایراد بلد نیستم، یعنی الان ایده‌ای ندارم که اگر یونانی زدگی رو بذاریم کنار درسته یا نه، ولی اجمالا میدونم که این عبارت‌ها خیلی یونانی ماجرا هستن و ممکنه که اون پس بزنه این ایده رو، ولی اینکه اگر یونانی زدگی مثلمون نباشه آیا واقعا این اتفاق عروج از ساعت لوگوس به ساعت میتوسه، نمیدونم، مطمئن نیستم اینو، ولی خیلی شبیهه، واقعا خیلی شبیهه. و یه حرف دیگه هم که معمولا به هر کدوم از این کسرتگراها که میرسن این حرفو میزنن، میگن که ببینین اگر تو معتقد باشی که یک حقیقت فی نفسه ایه که ما بهش دسترسی نداریم و فقط ذیل شماهای مفهومی یا ذیل این سنت‌های تاریخی داریم جهان رو میفهمیم، داریم حقیقت رو میفهمیم، اون موقع این داره به این سمت میره که انگار هیچ چیزی نیست، اون خدایی که ما میگیم وجود نداره، خدایی که ما میگیم، اون چیزی که فی نفسه وجود داره یه چیز دیگه است، و کم کم انگار داریم اون رو از بین میبریم، اون ساحت نومنال رو، اون ساحت فی نفسه رو. این نقد به لحاظ فلسفی واردی نیست، یعنی به لحاظ فلسفی این آدم ها میتونن یه تلاشی بکنن به این پاسخ بدن، اما به لحاظ تاریخی وارد بوده. به لحاظ تاریخی واقعا بعد از کانت، هگل و نیچه و اینا کاری کردن که اون جهان نومنال از بین رفت، و اصلا همین که اون اول گفتم ما در عصر تنوع گفتمان ها زندگی میکنیم، اصلا اساسا از همینجا شروع شد که کانت معتقد بود یه جهان فی نفسه ای هست و ما یه خانش پدیداری از اون داریم، یعنی انگار یه پرده جلو چشمون انداختن که اون پرده یه سایه های از اون ورست و یه طرح های خودش روش اعمال میکنه و ما اون رو میبینیم. بعد از کانت اومدن کم کم گفتن که خب اگه من دسترسی ندارم به اون عالم نومنال چجوری بگم مثلا وجود داره؟ شاید وجود نداره، شاید ذهن من فقط داره اینا رو میسازه. اصطلاحا میگن ایدالیسم آلمانی، و این ایدالیسم آلمانی در نهایت توی نیچه مثلا به اینجا میرسه که میگه آقا هر کسی بنابر منظر خودش یک جهانی رو میسازه، و انقدر این بنیانهای این منظرش رو سفت و سخت میگیره که اسم اونا رو میذاره حقیقت. اگر لوگوس رو گوش کرده شد، یه توی یکی از اپیزودا گفتم به قول نیچه این حقیقت یعنی یک سکه‌ای که خیلی پر زرق و برقه، ولی انقدر استعمال شده که اون زرق و برقش افتاده و از سکه بودن افتاده و فقط یه تیک فلزه، فلز بودنش مونده. میگه ببین زبان ما وقتی درباره جهان صحبت میکنیم، ما داریم استعاری صحبت میکنیم، یعنی همون اول میدونیم که واقع نما صحبت نمیکنه، اما انقدر اینو استفاده میکنیم که مثل اون سکه اون جلای استعاریش میفته و اون چیزی که باقی میمونه یه تیکه مثلا کلمه‌ایه که دیگه جلای استعاری نداره و احساس میکنیم واقعیت رو داره بیان میکنه. هر شمای مفهومی، هر نحوه نگرشی یه چیزهایی رو انقدر استعمال کرده در صحبت کردن درباره جهان که احساس میکنه اونا واقعیتن، حقیقتن، اما حقیقتی نداریم. این ایده مثلا کسایی که این حرف رو زدن، به نظر من میرسه که شاید به لحاظ عرضم به خدمتون فلسفی بشه یه جوابی بشه، ولی به لحاظ تاریخی واقعا نتیجه این بوده که اون ساعت فی نفسه ترکیده رفته. اما شمولگرایی چی میگه؟ خب ایده چیه؟ ایده اینه که ببین اصل ماجرا اینه که تو باید مسیر مسیحیت رو بریم. حالا من میگم مسیحیت بدیلش رو تو اسلام و اینا بگید، حقیقت اینه که باید مسیر اسلام رو بری، اما اگر یک مسیر دیگه ای رو طی بکنی ولی پایبند به اون باشی، درسته مسلمون نیستی، درسته مسیحی نیستی، اما چون به دین پایبند بودی، به ایمان پایبند بودی و اینها، یه رستگاری برای تو اینجا در نظر گرفته میشه، و این رستگاری از اون حیثه که تو مسلمان نیستی اما یک مسلمان بی عنوانی، عنوانا مسلمان نیستی ولی زیست مسلمانان انگار داشتی. بله بله شیخ انز، این ایده رو من تا به ذهنم میرسید یاد مصلحت سلوکی شیخ انصاری میافتادم، که شیخ انصاری میگفت ببین فقیه ممکنه که یه اجتهادی بکنه و به نتیجه نرسه، خب الان چون به نتیجه نرسیده یه مصلحتی فوت شده، مثلا باید به این نتیجه میرسیده که نماز صبح دو رکعته، ولی به این نتیجه رسیده که نماز صبح سه رکعته، نماز صبح دو رکعت بودنش مصلحتی داشته که این فقیه الان به اون نرسیده. اما خب یه طیفی از آدم ها میگن خب پس دیگه این چون به اون مصلحت نرسیده پاداش نمیگیره، نمیدونم مصلحت فوت شده، نمیدونم از این حرفا. یه سری میگن نه خدا میاد یه مصلحتی اونجا تعبیه میکنه به عنوان مصلحت نماز صبح سرکتی که از این به بعد این یک حقیقت شرعی است اگه اشتباه نکنم، که یک نه حقیقت شرعی نه یک واقعیت شرعی است که نماز صبح سرکتی هم داریم. این یه روایته. یه گروه میگن نه اینجوری نیستش که خدا بیاد یه نماز صبح سرکتی جعل بکنه، بلکه میگه ببین چون تو از همون مسیری که باید رفته بودی اجتهاد کردی، بابت این یه مصلحتی بهت میدم، یه امتیازی بهت میدم که این امتیاز معادله یه جوری جابره اون امتیاز نماز صبح دورکتی است. تو امتیاز نماز صبح دورکتی رو نگرفتی، امتیاز طی این مسیر رو گرفتی و یه جوری داره جبران میکنه اون امتیاز رو. اینجا هم همین جوریه. اینجا تو مسیحی نبودی، ولی چون به اون دین خودت پایبند بودی، خدا میاد یه جوری جبرانش میکنه، به دیگه پاداشی میده. اما خب این وسط مسئله میشه که خب اگه من ببینم یه نفری مسلمون نیست چیکار بکنم باش؟ ایده اینه که نه ببین باید تبلیغ بکنی اونو مسلمون بکنی، چون اون آدم ایمان داره ولی متعلق ایمانش غلطه. مثلا ایمان داره که خدا ستاست. خب حالا درسته که خدا اون رو هدایت میکنه، اون رو رستگار میکنه بابت این داستان و اینها، ولی اگر تو بری تبلیغ بکنی، اون متعلق ایمانش رو به درستی میشناسد و بهش التفات پیدا میکنه. به هم خاطر لازمه که اون رو بری تشویق بکنی که مسلمون بشه. حالا برعکسش مسیحیه، حالا چیز ندارم. ولی اگر همون جوری هم بمونه، اینجوری نیستش که کاملا گمراه باشه و این کار. نقد اساسی که به این ماجرا هست اینه که خب اگه همه ادیان شمول گرا باشن، همه ادیان میگن دین ما حقه، اون یکی میگه دین ما حقه و فلان و اینا، باز دوباره بحث این مطرح میشه که خب کدوم دین حقه؟ ملاک ارزیابی ادیان چیه؟ و اینجا ما میفتیم سراغ این مسئله که چجوری ما میتونیم ادیان رو کنار هم بچینیم و ارزیابیشون بکنیم. یه ملاک چیز هست، تک باور ارزیابی کردنه، که من برم یه باور رو بردارم، مثلا باور به وجود خدا، باور به این که محمد ابن عبدالله پیامبر است، این باورها رو بردارم ببینم این باور معقول هست یا نه. چجوری ببینم؟ ببینم اول معناداره یا نه، و ثانیاً آیا با بقیه باورها سازگاره یا نه. یه نگاهه، یه نگاه میگه ببین تو باید نظام باور رو مقایسه کنی، که اگر رجوع کنی به کتاب یه سری ملاک ها و معیارهایی میده. ملاک ها و معیارش خیلی چیز عجیب غریبی نیست، در باب هر نوع نظام باوری میشه اون رو مطرح کرد. نظام باور باید منسجم باشه، روابطش باید نسبت به جهان واقع حساس باشه، از این حرفا. اینو دیگه تو کتاب ببینین. اما یک گیر اساسی به این روایت وجود داره. اون روایت چیه؟ روایت اینه که اگر قرار باشه نظام باور رو بررسی بکنیم، ببینیم که نظام باور اسلامی آیا درسته یا نظام باور مسیحیه، یه مشکلی داریم. نظام باور یک امر ثابت در طول زمان نیست، به مرور زمان در طول تاریخ برساخته میشه و تغییر پیدا میکنه. مثلا شما نظام باور شیعه در قرن 14 با نظام باور شیعه در قرن 3 هجری کاملا متفاوته و یه تغییرات تاریخی توش انگار اتفاق افتاده. و هم خاطر چجوری اون نظام باور رو بررسی کنیم، کدوم یک از این نظام باور رو بررسی کنیم، کدومشون نظام باور دینه؟ اینم یک گیریه که جلوی روی این بحثه هست. خب بحث من فکر کنم تمام شد. من زود گفتم که اصل بحث تمام شد، اگه نکته ای دارید بگید. یعنی احساس میکنم اگر یکی از بحثای مهم کتاب همین فصله، ولی اگر نظری دارین و نکته ای دارین بگید. کسی دیگه سر کلاس هست؟ الان آها من تخت گاز گرفتم که دیگه تمومش بکنم. خب خانم همایونی میکروفون روشن کردم. از الان شروع کنیم چون صداتون من از الان دارم.
باور ساخته میشه، میخوام بگم این یه دین نیست در واقع. هر متنی که التفات زیادی بهش بشه در طول تاریخ قاریانش یه قرائتی ازش چی میشن که در طول تاریخ در واقع سیال بودن رو به خودش میگیره، در واقع اصل ولی روی متن اصلی دیگه. در واقع منظورم اینه که از این حیث ادیان با سایر متون فرقی ندارن.
با سایر
این نقدم به نظرم وارد
نه.
اگر هم وارده به سایر متون هم وارده.
خب من فکر کنم ایدهتون اینه دیگه، ایدهتون اینه که ما یه دین داریم، دین حالا فی نفسه انگار داریم، خب و توی طول تاریخ آدم ها بنا به شرایط و احوال خودشون قرائت های متعددی از این داشتن و حالا یه عبارتی که به کار میبرن قرائت های دینی و حقیقت دینی، یعنی حقیقت دین واحده ولی جملات روزتون رو نشینم. الان صدای من رو دارین خانم همایونی؟ آها الان ببینید نکتم چیه. ببینید این روایتی که میگم روایت درستیه؟ ببینید الان روایت درستیه. فکر میکنم شما دارید همچین حرفی رو میزنید که ما یه حقیقت واحد دینی داریم که بعد آدم ها مثلا حقیقت واحد دین اسلام، بعد آدم ها در طول تاریخ روایت بنا به شرایط و احوالات خودشون روایت های متعددی از این داشتن، مثلا قرن چهارم یه جوری بوده، قرن پنجم یه جوری بوده، قرن ششم یه جوری بوده و داشتیم میمنه. یه همچین نکته، یه همچین چیزی رو گفتید شما الان. حالا آره مثلا یه متن باید یک امر واحد و روایت های متعدد یا قرائت های متعدد. خب ببینید این مسئله خب خیلی پاسخ رایجی این حرف و به نظر من این پاسخ اگر درست باشه این ایده که خب حالا اون متن برساخته تاریخی آیا کدوم نظام باور رو بررسی بکنیم، اینا رو میتونه بهش جواب بده که آها ما یه متن واحد داریم بقیه روایت ها. اما یه مشکلی وجود داره نظر شخصی من. این مشکل اینجاست که شما انگار پیش‌فرض گرفتید که ما یه متن واحد داریم و یک سری قرائت و این متن قرائت‌ها جوری هستن که واسطه ما به دست برای دسترسی به اون متنن، ولی ما میتونیم انگار به اون متن دسترسی داشته باشیم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید داستان اینجوریه که اصلاً متن بدون قرائت نداریم. متن اساسا وقتی قرائت می شود متن می شود، یعنی متن خالی از قرائت نداری. این نظر متافیزیکی منه که ما حتی درباره جهان بالفعل هم همین روایت رو داریم، یعنی ما جهان مستقل از اون شمای مفهومیمون نداریم، اول باید شمای مفهومیمون زبانمون رو انتخاب بکنیم و بعد ببینیم حالا جهان چه چیزایی وجود داره. اگر این حرف رو ما بیاریم روی داستان حالا دین پیاده کنیم، ما نمیتونیم از تفکیک حقیقت دین یا متن واحد و قرائت‌های متعدد به راحتی استفاده بکنیم. چرا؟ چون این ایده اینجا خودش اینجوری نشون میده که گویا متن مستقل از قرائت نداریم. متن زمانی متن میشود که در قالب یک قرائت بیان بشه. اگر این نکته رو، این حرف رو بزنیم که یه سری حالا ممکنه مستنداتی توی فلسفه داشته باشه، اون موقع این تفکیک بین متن واحد و قرائت‌های متعدد تفکیک عجیبیه، یعنی نمیشه به راحتی پذیرفت، هرچند که یکی از تفکیک‌های رایجه ولی یه گیر فلسفی داره. خواهش می‌کنم. حالا اون چیزی که الان میگید آقای دهقانی تغییری تو ماجرا نمیکنه ها، یعنی تغییری توی این که یعنی ماجرا همینه، یعنی الان هم باز شما میگید که ما از پیامبر یک قرائت و روایتی داریم، ولی من میگم که شما با انگاره مدرن، انگاره اجتماعی مدرن وقتی به پیامبر نگاه میکنید ممکنه یه سری چیزا براتون پررنگ بشه، یه سری چیزای دیگه کمرنگ بشه. بعد چه کسی میتونه بگه این انگاره این چیزی که شما به دست آوردید با اون چیزی که مثلا یک مسلمان قرن اول هجری داشته اینا مثلا یکیشون اسلام تره، میدونی ایرادم میفهمی چیه؟ مثلا میدونی چیه؟ الان امیدوارم روشن واضح گفته باشم. الان یعنی میخوام بگم اون مسئله فلسفیه که به نظر مسئله مهمیه اینجا هی ما رو به لکنت میندازه. تا اون مسئله برای اون مسئله فلسفی راه حلی پیدا نکنیم اینجا نمیتونیم به راحتی صحبت بکنیم و به راحتی بگیم که یک مثلا دین صدر اسلام داشتیم که اون اسلام بوده و ما بقیه قرائت هاست. اون مسئله فلسفیه که احتمالا شما میدونید منظورم چیه دیگه، ذهن و جهان، مسئله امر ذهنی امر جهان، امر عینی امر ذهنی و اینها، اون مسئله هی اینجا تنش میندازه، هی میگه ببین شما توی ما بعد و طبیعه وقتی در مورد جهان خارج دارید صحبت میکنید، الان دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که جهان مستقل از ذهن دیگه وجود نداره. چجوری شما میخواید بگید که دین مستقل از ذهن وجود داره؟ در صورتی که دین خیلی ذهنی تر از جهانه. حالا اگر شما برای این مسئله جهان مستقل از ذهن راه حلی نداشته باشید، به طبع برای اون مسئله هم احتمالاً راه حلی نخواهید داشت. و اگر برای اون راه حلی داشته باشید، اون راه حل بعد بیاید اینجا تست کنید ببینید که اینجا هم جواب میده یا نه. نمیدونم انقدر بحث فکر میکنم داره دیگه خیلی تخصصی و خاص میشه، شاید خیلی روشن هم نباشه. خب دیگه بذارید مسیحیت مثال بزنم. خانم بهادری، مسیحیت مثلا شما نگاه کاتولیکی و نگاه پروتستانی دو تا نگاهه که اینا دو تا نگاه عدل هم نیستن، گویا دو تا نگاهن که توی طول تاریخ شکل گرفتن. یعنی اول کاتولیک بوده، بعد اومده یه جا بنابر شرایط زمانه پروتستان شده. خب اینا منظورمه. یا مثلا یه فرض کنید که مسیحیان الان دیگه یه سری از مسیحیان، حالا من خیلی سازوکار مسیحیان رو بلد نیستم چون یه سری چیزا دارن، یه سری از این همایش های عظیم بین کشیشان و پاپی و اینا دارن که توی اون یه سری اتفاقات عظیم دینی میفته. مثلا یه دفعه میان میگن که مثلا ما همجنسگرایی رو قبول میکنیم یا رد میکنیم. این که یه دفعه همجنسگرایی قبول بشه یا رد بشه یه اتفاق خیلی مهمیه که کاملا بنا به گذر تاریخی داره اتفاق میفته دیگه. بله بله بله، یعنی این در هم تنیدگی چیز نداره ها، با این اصلا منافاتی نداره ها. شما میتونید در آن روایت، در آن شمای مفهومیتون درباره گزاره صادق و کاذب صحبت بکنید. خب بکنم یه خط شما رو الان نمیبینم. خب اما وقتی از اون شمای مفهوم میاد بیرون دیگه اون گزاره ها صادق نیستن، نه صادق هم نه کاذب، چون زمانی اون گزاره ها صادق یا کاذب میشن که شما یه زبان اول انتخاب بکنید. الان اصلا این ایده ذهن و جهان در هم تنیدگی ذهن و جهان واقع همینو میگه دیگه. ایدهش اینه که اصلا شما توی مثالی که اون دفعه زدم، مثال اون سه تا توپ بود دیگه، یادتونه دیگه. تو مثال سه توپ شما وقتی درون شمای مفهومی معمولی باشید میگید سه شی وجود دارد، و اگر بگید چهار شی وجود دارد توبیختون میکنن، میگن شما اشتباه گفتید. ولی وقتی از شمای مفهومی عادی میاد بیرون، یکی از شما بپرسه چند شی وجود دارد، شما میگید اول به من بگید که کدوم شمای مفهومی اول باید انتخاب بکنم، تو کدوم شمای مفهومی باید حرف بزنم، بعد بگم که کدوم گزاره صادقه. وقتی ببین فهمه، این فهمه تخته بند زمان و مکانه، یعنی این که شمای مفهومی تخته بند زمان و مکانه ها، یعنی این شمای مفهومی تخته بند زمان و مکانه و تا زمانی که شما در این شمای مفهومی باشید الف صادق است و لا الف کاذب است. زمانی که از این شمای مفهوم بیاید بیرون، حالا ممکنه برعکس باشه، ولی جمله ها تخته بند زمان و مکان نیستن. و یعنی اینکه آیا الف صادق است یا نه، خود اون جمله کاری نداریم تخته بند زمان و مکان هست یا نه، ولی شمای مفهومی من وابسته است به زمان و ممکن در طول تاریخ تغییر بکنه، ولی من اول باید یه زبان انتخاب بکنم، یه شمای مفهومی انتخاب بکنم. حتی این حرفا خیلی به این معنی نیستش که واقعا این الان نمودش این نیستش که دو تا جمله هرچند به لحاظ مدلی ما واقعا این نمونه ها رو داریم که دو تا مدل جملاتی که با هم تعارض کامل دارن رو صادق میدونن، ولی معمولا نتیجهش این نمیشه که جملاتی که خیلی کاذب باشه مثلا با هم میشه بالاخره یه شمای مفهومی براش پیدا کرد. اصلا یکی از چیزایی که پاتنم میگه اینه که میگه که وقتی من میگم که نسبیت مفهومی داریم، منظورم این نیستش که برای هر جمله‌ای میتوانیم یک شمای مفهومی پیدا بکنیم که این جمله در آن صادق باشد، بلکه میگه آدم‌ها بنابر شمای مفهومیشون جهان رو میبینن و ارزیابی‌هاشون هم بنابر شمای مفهومیشونه. خب دیگه یه نکته نیست، حرف ها همه واضح، همه مسئله ها حل، همه نکته هایی که گفتم انقدر روشن بوده که هیچ کسی هیچ سوالی نداره. الان من منتظرم اگه کسی نکته و سوالی داره بگه. هیچ خبری نیست. تحلیل انتقادی کثرت‌گرایی. خب اول باید ببینید که کثرت‌گرایی کدوم کثرت‌گرایی. مثلا کثرت‌گرایی هیچ نقد شده، چون مثلا میگن که تو عموما فقط ادیان سامی رو داری مد نظر قرار میدی، ادیان ابراهیمی یعنی اسلام مسیح دیان، وگرنه در نسبت به ادیان دیگه حرفات جریان نداره. ولی اینکه کی مفصل بحث کرده درباره کثرت گرایی دینی چیزی رو سراغ ندارم، ولی ترجیح میدم که اگه قرار باشه درباره این مقوله صحبت بکنیم از منظر در مقابل اون کسانی که پلورالیسم فلسفی دارند ببینیم چه کسانی تحلیل کردن، نقد کردن، و بعد اون جوابه، یعنی اصلا اصل بحث اونجاست. اصلا خود هیک هم میبینید دیگه، هیک اصل بحث رو از کانت گرفته، یعنی اصل بحث درباره مابعد الطبیعه است که نمودش در ماوراء الطبیعه ایجاد میشه. یعنی میان همون الگو رو از مابعد الطبیعه میگیرن میارن در ماوراء الطبیعه. این مابعد الطبیعه یعنی متافیزیک و ماوراء الطبیعه یعنی ساحت الهی، ساحت متعالی، خیلی به هم پیوسته است. اما ماجرا اینجوری که گویا کسانی که درباره ساحت متعالی صحبت میکنن بحثا رو میرن از اون ساحت متافیزیکی انتخاب میکنن و معادل سازی میکنن تو ساحت ماوراء الطبیعه و متعالی. کار جان هیک همینه. جان هیک اول میاد میره اصلا توضیح میده که چرا اون عالم نومن و فنومنی که توی کانت هست رو ما میتونیم توی دین پیاده بکنیم. اون کاری هم که تو مقاله من کرده بودم همین بود اگر خاطرتون باشه، مقاله زبان دینی، یعنی اون بحث پاتنم رو تو از عالم ساعت ماوراء الطبیعه آورده بودم توی مقوله دین. من ولی چیزی سراغ ندارم متاسفانه، و پیشنهاد میکنم اگر خیلی جدی میخواید پیگیری کنید برید سراغ پلورالیسم توی ساعت فلسفه. اونایی که مثلا حالا مثلا اون کتاب خوبی که حالا کتاب خوبم نیست، حالا کتاب حراس از معرفت، درست میگم یه حراس از معرفت، اون کتاب داره بوغوسیان. آره البته به نظر من اون روایتش غلطه، روایت غلطی از این نسبی گرایی ها داره. من یه مقاله نوشتم و توی اون نشون دادم که روایت بوغوسیان روایت غلطیه و از قضا اون نقدهایی که به پاتنم میگیره وارد نیست و اون چیزایی که ازش دفاع میکنم پاتنم اون رو میگه. پذیرش شده، احتمالاً یکی دو ماه آینده چاپ بشه، احتمالاً پاییز بعد چاپ بشه، حالا نمیدونم کی دقیقا چاپ میشه ولی پاییز احتمالاً چاپ شه. و من چون پاتنم رو میشناختم روایت بوغوسیان از پاتنم به نظر اونجا غلطه، ولی مثلا گودمن یا حالا نمیدونم نفر دیگه که رورتی، گودمن و رورتی هم روایتشون نمیدونم، یعنی نفری که گودمن بلد باشه اگه بره ببینه احتمالاً بوغوسیان نسبت به گودمن اونجا اشتباه داره میکنه، بعید نیست که نسبت به رورتی هم اشتباه بکنه و شاید اصلا مبنای کل حرفش از این حیث ایراد داشته باشه، ولی خب اجمالاً شاید حرفاش خوب. آها یه چرا یه چیزی یادم افتاد، ما یه سنتی داریم توی فلسفه تحلیلی پسا تحلیلی که از لوئیس شروع میشه و الان کی این تئودور سایدر که الان زنده است، تئودور سایدر تقریبا گویا شاگرد لوئیسه و یه کتابی هم داره، کتاب بامزه‌ایه Writing the Book of the World اگر دیار رو اشتباه ننوشته باشم، Writing the Book of the World، نوشتن کتاب جهان. یه کتاب بامزه‌ای داره، ایدش اینه که جهان اگر قراشه، حالا من اگر درست روایت بکنم، اگر قراشه کتاب جهان رو بنویسیم یعنی کتابی مشتمل بر تمام جملات صادق درباره جهان یه کتاب داریم، در صورتی که اونایی که نسبی گرا یا کسرت گرا میگن ممکنه ما کتاب‌های متعددی داشته باشیم، روایت‌های متعددی از جهان داشته باشیم. نقطه مقابلش هم یه آدمی به اسم ایلای، اگر اشتباه نکنم ایلای هرشه، که الان هر جفت اینا زندن. ایلای هرش یه نگاه پلورالیستی توی متافیزیک داره، تئودور سایدر یه نگاه ابجکتیویستی، یعنی غیر پلورالیستی، و این دوتا با هم یه سری بحثایی کردن. یکی از استادای ما اصلا روی همین موضوع کار کرده بود، ولی مثلا اینه که این کاملا چون تو ساعت متافیزیکه اونجا میشه فهمید که داره چه دعوایی اتفاق میفته و مثلا جوابشون به کانت چیه، بعد شما همونو میتونید معادل سازی بکنید برای مثلا کسی مثل کانت دیگه، همین دیگه. اگر نکته و سوال و حرف و حدیث و یه نکته ای هست من بگم، هفته آینده بذارید من ببینم، من اینو الان ببندم، این دیگه ضبط رو تعطیل بکنم.